أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. خدمة عزيزان سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو گفتگو میکنیم. آیه که تلاوت شد قسمت دوم از آیه شماره 3 این سوره مبارکه است. در قسمت پیشین گوشه هایی از محرمات الهی مطرح شد، آنچه در شرایع الهی به عنوان محدودیت، به عنوان حرام بازگو می شود. یک قسم از اون محرمات مربوط به مأکولات و خوردنی هاست. همونطور که می دانیم از جهت طبیعی معده آدمی نمی تواند همه چیز رو هضم کند، جذب کند و همه خوردنی ها تناسب به ساختار فیزیولوژی که انسان به طور کلی ندارد، با ساختار روحی آدمی هم همه خوردنی ها تناسب ندارد. بعض از اون خوردنی هاست که اینهای دریغا لقمه اید و خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، مانع می شود رشد فکری انسان را، رشد روحی آدمی را و کمال وجودی انسان را متوقف می کند. این اثر مستقیم پاره از خوردنی ها و مأکولات در وجود انسان است از جهت روحی. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام مواردی به عنوان محرمات باب اکل و مأکولات و خوردنی ها، نوشیدنی ها و از این قسم مطرح می شود. قسمتی از این گفته شد و تمام. بعد از گفتن این بحث یک بار خداوند سبحان می گوید الیوم، امروز، یئس الذین کفروا من دینکم، مأیوس شدن کافران از دین شما. جای نگرانی نیست، از اینها خشیتی نداشته باشید، فقط خشیت شما از خداوند باشد. امروز اکملت لکم دینکم، من خدا کامل کردم برای شما دینتان را و به اتمام رساندم بر شما نعمتهای خود را و میپسندم و خرسندم امروز از اسلام به عنوان دین برای شما مردمان و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این قسمت از آیه شریفه بسیار بسیار مهم و مباحث جالبی دارد و از یه طرف هم میبینیم که یه به اصطلاح اختلاف سیاق و اختلاف روی و اختلاف بحث و سبکی رو در آیه مشاهده میکنیم. گفتگوی ما در باب خوردنی ها و محرمات بود و این محدودیت ها، اما یک بار سخن به لحن نوع دیگری تغییر پیدا میکند. من قبل از ورود به خود الفاظ آیه شریف همین نکته رو خدمت دوستان عزیز که گمان میکنم بحث جدی این آیه شریف هست مقدمتاً بازگو میکنم و اون این است که ما نباید اون توقعی که از بقیه کتب و تألیفات بشری داریم از قرآن داشته باشیم. بنده در باب اعجاز قرآن این رو در مقامات مختلفی مطرح کردم که سبک قرآن، سبک قرآن است. قرآن هیچ استایل و سبک دیگری رو تبعیت نمی کند، از هیچ تعلیفی، هیچ تصنیفی. قرآن نه شعر است، نه نثر است. کتاب الهی تابع هیچ کدام از مقررات سبکی ادبی نیست که بگوییم در این سبک از شما تقسیم بندی می کنید، مثلا شعر را در ادب پارسی، ادبیات انگلیسی رو تقسیم می کنید. هیچ کدام از این تقسیمات در قرآن ره ندارد. قرآن ویژگی خودش رو دارد. سبک قرآن سبک خاص خودش خواهد بود. اینطور نیست که ما گمان کنیم مثلا در قرآن کریم اگر یه مطلبی رو شروع کردید باید تا پایان اون صفحه همون مطلب ادامه پیدا کند. اگر یه سوره‌ای رو شروع کردید باید تمام مطالب این سوره همه پیرامون یک محور بچرخد و فقط یه بحث مطرح باشد. اگر یک آیه ای شروع شد حتما باید تمام مضامین، مطالب، کلمات، عبارات، اشاراتی که در این آیه مطرح می شود حول یه محور باشد. نه، این سبک قرآن نیست. هنگامی که به شکل کلی نگاه میکنید در تمام هویت و ماهیت قرآن یه وحدت موضوعی وجود دارد. یعنی تمام 6232 آیه یک پیام، یک سخن دارد که انا لله و انا الیه راجعون. تمام قرآن شرح این ماجراست. بله، به این معنا ما یه وحدتی در تمام آیات شریفه قرآن و مجموعه مضامین نورانی این کتاب مشاهده میکنیم. و این که بگوییم یه هدف واحدی رو مضامین آیات سور قرآن کریم دارد، بله، اما هیچ این منافات با اون بحثی که خدمت دوستان عزیز گفتم ندارد. اصلا سبک تنوع در قرآن یه سبک کاملا مشاهد و مشهودی است. یه سوره کوچک رو در قرآن میبینید سرفصل‌های مختلفی دارد. خداوند در یه سوره کوتاه و کوچک ممکنه 10 آیه 15 آیه بیشتر نباشه، اما دنیا میگوید، آخرت میگوید، سیاست میگوید، دیانت میگوید، مادی میگوید، معنا میفرماید. یه مجموعه مباحث شتا و مختلفی رو که اینها در حقیقت یه پیوند درونی و ماهوی دارند و متفاوتن در ظاهر در یک سوره جمع میکند ذات باری تعالی. و عین این رو در یک آیه هم داریم. یعنی ممکنه در یک آیه قرآن ابتدا آیه موضوعی باشد، میانه آیه موضوع دیگر و حتی انتها موضوع دیگر. هیچ اشکالی در این جهت نیست اصلا. این که ما قرآن رو قیاس کنیم با نوشته فلان کس و سروده فلان شاعر بعد بگیم این شعر پس اولش وسطش آخرش اینطور است، قرآن هم باید این چنین باشد، این اشتباه ذهن ماست که ما قرآن رو با تألیفات و نوشته ها و گفته ها و سروده های بشری منطبق کنیم. خدای سبحان قسمتی از پیام خیش را، آیه ای را به پیامبر میگوید، رسول خدا هم بازگو میکند همین مقدار. یعنی ممکن است گاه بر پیامبر 1/3 آیه نازل میشه در یه موقعیت و مقام، 1/3 بعدی جای دیگر نازل میشود و اونگاه 1/3 بعدی در مقام دیگر. و حتی گاه میبینیم هنگامی که ذات باری تعالی میخواهد یه مطالب مهمی رو هم گاه مطرح کند، لابلای آیات، مثل این که یه شیء گرانقدری رو بخوان لای مجموعه بپیچند اینو لفافش کنند، خداوند همین کار رو میکند گاه در آیات شریفه قرآن. سوره مبارکه احزاب میبینید بحث آیه شریفه تطهیر رو، خداوند در میان مباحثی که اختصاص به زنان پیامبر دارد یک باره میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند یک باره یه پیامی رو در مورد اهل البیت مطرح میکنه. اینو فراوان داریم در آیات شریفه قرآن که این آیه هم از این نوع است. ابتدا آیه در مورد یه محرماتی بود و یه توصیه های این چنینی رو ذات باری تعالی مطرح فرمودند. الان یه بحث بسیار مهم، پایان آیه هم باز برمیگردیم قانون کلی پیرو به همون اول آیه شریف هست. خب این مقدمه بود که ذهن دوستان آماده این نکته باشد. اما در بیان آیه الیوم، کلمه الیوم میتواند دو معنا داشته باشد. یعنی یک، الیوم به معنای همان یوم، یعنی روز، یعنی همون روز خاص، یه روز خاص، یه روز مشخص و معین. یا می توانید بفرمایید که الیوم یعنی یه دوره، یه مثلا برهه از زمان، بگوییم الدهر و یومان، مثلا روزگار 2 روز است، بگوییم روز شادی، روز غم، که روز خاص یعنی طلوع و غروب خورشید مراد نباشد، یه دوره ای رو، یه بازه زمانی رو مطرح کنیم. این دو احتمال در مورد یوم وجود دارد. الیوم، آیا در اینجا کدام یک وجود دارد؟ معنای حقیقی و اولیه یوم یعنی همان که خورشید طلوع می کند و غروب می کند، یعنی روز. در نوع استعمالات یوم یعنی روز. اگر بنا باشد غیر این اراده شود قرینه می خواد، مثل استعمال یوم در مورد قیامت، یوم التقابون، یوم الحسره، که اونجا کاملا قرینه داریم که اصلا بحث طلوع و غروب و روز و روز شماری یا هفته شماری یا ماه و سال و گاه شماری وجود ندارد. در اونجا قصه چیز دیگری است، حکایت دیگری است. نه خورشید است و اذا شمس و کبرت و اذا نجوم انکدرت، اونجا نه خورشید و ماه است و نه این بساط و نه این زندگی دنیای این چنینی و حال هوای دیگری در میان بشریت حاکم است. اون یوم دیگه از این یوم ها نیست، از این روزها نیست، قرینه داریم. اگر بخواهد یوم در معنای مجازی اون استفاده بشه، مانند هر قاعده مجاز دیگری حاجت به قرینه داریم. باید یه قرینه، یه نشانه باشد که این معنا در معنای اصلی استعمال نشده است. پس اینجا کلمه الیوم ظاهرا نشان میدهد که روز خاصی مراد است، یه روز ویژه، یه روز استثنایی. الیوم، امروز. این روز و این یومی که خداوند میگوید چهار ویژگی دارد. یک، یأس الذین کفروا من دینکم. امروز روزی است که کافران از دین شما دیگر مایوس شدند. کلمه یأس ضد رجاء است، ضد امیدواری است. دیگه امید کافران امروز قطع شد. اگر هر دلبستگی داشتند و هر امیدی داشتند و خیالی رو میپروریدند در ذهن خودشون، دیگه تمام شد. تمام اون نقش ها نقش براب شد، تمام اون خیال ها از بین رفت. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این نشانه اول. من سعی میکنم چیدن بحث رو به دقت خدمت عزیزان بگم که در ذهن مبارک دوستان کاملا مستقر باشد بحث و بتوانیم نتیجه واحد رو از مجموعه سخنان در پایان دریافت کنیم. نشانه دوم، خب بعد از اینکه فرمود یأس الذین کفروا من دینکم، چون این چنین است دیگه تمام شد و کافران هیچ طرفی نمی بندند، بنابراین هیچ جای نگرانی و ترس هم ندارد. شما دیگه هیچ نگران از اینها نباشید. فلا تخشوهم و خشونه، شما فقط خشیتتون باید از خداوند سبحان باشد. فقط باید چشمتون به سوی ذات باری تعالی و پسند و عدم پسند حق شما رو متغیر و متحول کنند و هیچ دلنگرانی و دلواپسی از غیر خداوند نداشته باشید. از کافران هیچ نلرزید و نترسید. نشانه دوم، الیوم، همین روز که میگوییم اکملت لکم دینکم. نشانه دوم این روز این است که ما کامل کردیم برای شما دینتان را. و اتممت، نشانه سوم، و اتممت علیکم نعمتی، و تمام کردیم بر شما نعمت رو. دو و سه رو با هم میگویم که این دو کلمه رو در کنار هم متقارباً بررسی کنیم. کلمه اکملت از ماده کمال می آید، اتممت از ماده تمام می آید. آیا تمام و کمال با هم یک معنا دارند؟ خیر. اگر یک معنا می داشتن خداوند یکی از اینها رو می گفت، می فرمود اکملت لکم دینکم و نعمتکم و نعمتی علیکم، همون یکی کافی بود، دیگه نیاز به تکرار فعل انا اتممتو نبود، اکملتو کفایت میکرد. کمال میگفت، تمام را هم در بر میگرفت. مثل این که کمال معنایی دارد، سری در کمال وجود دارد که در تمام نیست. اون این است که نوعا کمال وقتی این فعل این استعمال به کار برده میشود که حصول و اون غرض و شی، حصول و غرض شی، وقتی غرض از یک چیزی به دست میاد و حاصل میشه، این رو میگن نقطه کمال. شما یه میوه رو، یه درخت رو وقتی نگاه میکنید، هنگامی که این درخت به ثمر مینشیند، به بار مینشیند، میگید دیگه این به کمال رسیده است. اینجا جایی است که درخت تو گر بار دانش برآورد بگیرد است، به زیر آوری چرخ نیروفری راست. یه انسانی رو وقتی میبینید، یه متعلمی، یه دانشجوی، یه دانش پژوهی، این وقتی به یه جایی میرسه که احساس میکنید نه دیگه داره دستاوردهای این تراوش میکند، نتیجه سالها زحمت تحصیل و تعلیم و تعلم داره مشاهده میشه، این میشه نقطه یه کمال علمی این شخصیت. این دیگه دارن مردم منتفع میشن از ثمرات علمیش. این کمال است، کمال علم این است. کمال، خب یه کارخانه ای رو شما راه اندازی کردید، کمالش اینه که این میفتد رو خط تولید و محصولات داره میاد بیرون، چرخه اقتصادی و بهره‌وری لازم رو شما دارید از این کار. هنگامی که این درخت رو کشتید، به بار نشست، اشاره کردم میوه آمد، این میوه کمال این درخت است. پس کمال یعنی اون غرض از یه شی حاصل شدن، اون دیگه نقطه بهره‌دهی کامل و غرض استیفاء غرض و مقصود، این میشه کمال. این با تمام فرق میکنه، این کمال این نکته رو داره، تمام این رو نداره. دوم، در فرق بین تکمیل و تتمیم، اکمال و اتمام، این نکته هم حائز اهمیت است که میتوانیم با یه نمونه قرآنی این بحث رو مطرح کنیم. در باب ماه رمضان خداوند دو تعبیر متفاوت در رمضان به کار میبرد. یک، از یه سو میبینید میفرماد که وعتم مصیام الاللیل، مسلمانان روزتون رو اتمام، همین تمام، اتمام کنید تا شب، از سحر، از اون وقت خاص که دهان میبندید نکنه خللی پیش بیاد، الاللیل، تا شبانگاهان باید اللهم لک صمتو، این دهان رو ببندید و چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام. حالا دیگه اینجا دهان رو ببندید که این دهان بستی دهانی باز شد تا کار دیگری برای شما بشود. بسیار. اما در آیه دیگر اینجا بحث یک روز رمضان است، از صبح تا شب رو خداوند میگوید اتمو، اتمامش کنید. اما در مورد تمام 30 روز رمضان فرض کنید که 30 روز رمضان رو مسلمانان بگیرید، نکنه نصفش بگیرید و نصف دیگه رمضان رو اگر توان دارید، البته استطاعت دارید، توانایی دارید، نکنه چنین کوتاهی کنید. ولی تکمل العده، قرآن میگوید اکمال عده کنید، عده یعنی 30 روز کامل رمضان، 30 روز را اکمال کنید اما یک روز را اتمام کنید. چه فرق است که خداوند اتمام و اکمال رو به کار میبرد؟ خوب دقت بفرمایید. اجزای یک روز رمضان زنجیره های پیوسته ای هستند که اگر هر کدام از این دانه ها گسسته شود کل مقصود به باد می رود. یعنی شما اگر 14 ساعت بلاس روزه بگیرید، اگر شما 13 ساعت و 55 دقیقه روزه گرفتید، اون 5 دقیقه آخر تا مانده است مؤذن بگوید اشهد و ان لا اله الا الله، گفتید بیار باده که بنیاد اون بر باده است، کار تمام است. یعنی کل 13 ساعت و 55 دقیقه در گروه همون 5 دقیقه آخر است. هنگامی که یه مجموعه اجزاء این چنینی داشته باشد که سرنوشت تمامی این اجزاء پیوسته با هم، متصل با هم و فقدان یکی بقیه رو از خاصیت میندازد، اینجا اتمام رو به کار میبرند. اما در مورد جایی که شما اجزایی دارید که این اجزاء هر کدام به خودی خود محبوبیتی دارد، بله، هنگامی که مجموعه می شود چیز دیگری است، حال و هوای دیگری دست می دهد. هر روز رمضان حساب خودش رو دارد، فضیلت خودش رو دارد. اگر کسی 15 روز رمضان گرفت، 15 روز رو عمدن افطار کرد، آیا اون 15 روز آخر رو که افطار می کند موجب میشه که اون 15 روز اول از بین میره، یعنی غذای اون رو هم باید به جا بیاره، باید کفاره بر اونها بده؟ نه. هر روز رمضان که گرفتید احسنت، مرحبا بکن، هر روز که خوردید با خسرانا. برای اون جایی که مجموعه 30 جزئی و 30 عضوی دارید که اگر این 30 عضو کنار هم بنشیند قوقا می کند، اما در این حال هر کدام از این اجزا هم چیزی است، هر کدام از این هم حسابی، کتابی، نقشی، ثوابی، فضیلتی، بهره، به اینجا اکمال گفته میشه. خب من واژه کمال و تمام رو به مقدار کافی گفتم. خداوند فرمود از نشانه های این روز این است که اکملت لکم دینکم، ما دینتون رو امروز تکمیل میکنیم، اکمال میکنیم. در مورد دین خداوند واژه اکمال رو به کار برد، به همین دلیل که گفتیم مجموعه دین هنگامی که کنار هم می نشیند این میشه تربیت الهی. اون کسانی که دل به تربیت حق میدهند، یعنی تمام دین رو متوازن فرا میگیرند، عمل میکنند، مادی اون، معنوی اون، عبادی اون، اجتماعی اون، سیاسی اون، اقتصادی اون، چه میشود این تربیت؟ همان میشود که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میشه تربیت خداوند رحمان، اون آیات قرآن و زیبای پایان سوره مبارکه فرقان، این میشه تربیت عالی الهی. این میشه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فائدون تا اولئک هم الوارثون، مؤمنان در نمازشون، در زکاتشون یعنی در بدبستانها، مراودات اجتماعیشون، در سخن گفتنشون، در عهد و پیمان و تعهد و و تا اون میراث باقی بهشت و جاودان الهی. کسی که تمام اجزاء دین رو دین ورزی میکند، سلیقه ای نمی کند، بخشی رو فوت نمی کند، از دست نمی دهد، این دیگه همون مراد تربیت انبیاء الهی است که به همه دین تن می دهد، درک دین می کند، درد دین دارد، درس دین دارد، همه اینها رو دارد. این مطلوب واقعی است، این مقصود واقعی است عزیزان. اما حالا اگر کسی این توان رو نداشت، کسی یه بخش از دین رو گرفت، نه اینکه بخش دیگر رو انکار کند، نه بحث انکار، چون انکار کردن بعض و پذیرش بعض به منزله انکار کل است، این که میدونیم. اما نه، یه کسی بخشی از دین رو میگیرد، بخش دیگرش رو توان نداره، نمیکند، عمل نمیکند، برداری کوتاهی میکند گاز. آیا اون که عمل نمیکند به بخش دیگر موجب میشه اون بخش عمل شده از بین بره؟ نه، نماز در دین جایگاه خودش رو دارد، روزه جایگاه خودش رو دارد، راستگویی جایگاه خودش رو دارد، امانتداری همچنین. هر بخش از دین یه فضیلتی است. اگر کسی بتواند این فضائل رو جمع کند میشه اول الفضائل، میشه صاحب همه این فضائل. اما حالا اگر یکیش جمع کرد صاحب یه فضیلت میشه، بالاخره این موجب نمیشه که انسان نبیند اون مقدار بود، موجب نمیشود که انسان نبود مانع دیدنش بشه؟ نه، چیزی که نیست مانع دیدن اونچه هست هرگز نباید بشه و خداوند اینطور نگاه نمی کنه. ما هم نباید اینطور نگاه کنیم. یعنی ما نمیتونیم عزیزان اگر کسی در یه بخشی از دین خلل دارد بعد بگوییم این دین ندارد به دلیلی که این کارو نمی کند. نه، ما این قضاوت رو داریم. وقتی کسی توی معاملهی با ما مثلا درست معامله نمی کنه، مثلا معامله کرده حالا سر ما هم کلاه گذاشتیم، دین ندارد این اصلا. یعنی چه دین ندارد؟ مگر دین فقط همینه که با شما درست معامله کرده باشد؟ آیا دین همین است؟ نه، بفرمایید شما در این قسمت دینش این فرد اشکال دارد، نگید دین ندارد. یک کسی رو میبینید مثلا سستیه در نماز، آقا چه دینی، مسلمان نیست اصلا. کی گفته است این مسلمان نیست؟ بسا در خیلی از جهات از من موفق‌تر باشد که چنین ادعایی رو من میکنم، من بگم آقا دین این در قسمت نماز اشکال داره. این درست است. این بحث اکماله. الیوم اکملت لکم دینکم. امروز ما تمام اون اجزایی که این پازل دین رو برای شما میچیند براتون چیدمان کردیم و اینها رو کنار شما قرار دادیم. دین کامل به نقطه، حالا اون بحث معنا رو بیارید، به نقطه ثمردهی رسیده است امروز دین شما. یعنی میوه های آبدار دین الان چیدنی است. الان دیگه نصاب حسن، زکات حسن در حد نصاب است. الان به جایی رسیده است که دیگه اون اوج شادابی، اون اوج ثمردهی این دین و این آیین شماست. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در مورد نعمت خداوند سبحان اتمام رو به کار میبرد، چون زنجیره انسان گاهی نعمت رو که خراب میکند ببینید بقی نعمت ها رو هم از دست میدهد. یه عدم شکر و کفران در یک نعمت موجب میشه خیلی از موقعیت ها و نعمت های دیگه هم چی میشه؟ از کف میره و از دست میره. واقعا این چنین است. شما یه فرصت، یه زمان رو از دست میدید. خب خیلی چیزا رو از دست دادید. فقط زمان که از دست ندادید، خیلی چیزا رو از دست دادید. یه پیوستگی در نعمت‌ها داریم که در اون قسمت قبلی به این شیوه نبود. نشانه سوم، امروز روزی است که تمام نعمت رو خداوند برای شما بازگو می‌کنه. خب این اتممت علیکم نعمتی، کلمه نعمت اضافه شده است به متکلم که خداست. نعمتی دیگه اختصاص نداره به یه نعمت خاص، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، چی ظاهری، باطنی. دیگه وقتی فرمود نعمتی، تمام نعمتها رو در بر میگیرد. این چه کاریست خدا میکند که دین به نقطه اکمال میرسد و نعمت به نقطه اتمام؟ این چه روزیه؟ چه اتفاقی افتاده است در اسلام؟ چه کاری پیش اومده است که چنین قضایایی رو خداوند به این شدت و حدت و به این شکوه و جلال بازگو میکند؟ چهارمین نشانه این روز، و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه اینجا جایی است که اسلام به عنوان یک دین مرضی خداوند سبحان برای شما و بشریت جاودان دهر می شود. این دین الان با این مؤلفه ها و ممیزه ها دیگه این مرضی خداست. این دینی است که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دیگه غیر از این رو ما از کسی قبول نخواهیم کرد. این دین به نقطه نصاب عالی و پسند الهی رسیده است، به تعبیر ما سرمایه گذاری خداوند درش تمام شده و دیگه این قابل ارائه برای همه ادوار تاریخ بشر است. و رضیت لکم الاسلام دینا. من آیه شریفه رو قدم به قدم واژگانی و ترکیبات سخن رو با عزیزان پیگیری کردیم و بحث کردیم. خب حالا مصداقی بیاییم بحث رو بشناسیم. این که مفهومی بود، حالا بیاییم مصداق رو بررسی کنیم. این علیام چه روزیست در اسلام؟ ما نشانه های ویژه رو گفتیم، چهار نشانه دارد. آیا این به معنای کدام روز در اسلام بوده است؟ مفسران، محدثان در اینجا سخنان گفتند. عالمان شیعی خط تفسیری اینها کاملا روشن است، یک سخن بیش ندارن، متفقا همان میگویند که اشاره میکنم. در میان عالمان اهل تسنن اینجا هم عرض میکنم خدمت عزیزان، یک گروهی هستند که کم نیستند، این جماعت بزرگانی در این بین قرار دارند که پاره از نامها رو خواهم گفت و اشاراتی هم فکر و هم عقیده با عالمان شیعی هستند، اما به شکل متفرق پراکنده و حتی گروهی چند نظریه دیگه مطرح میشه در میان اهل تسنن. میگویند که مراد از این علیوم همون ظهور اسلام است، همون روز اولی که اسلام ظاهر شد. این دیگه علیوم یعنی الذین کفروا، عرض به خدمتتون به تعبیر قرآن من دینکم. خب این که کاملا مشخص است بطلان اون، به دلیل اینکه آیا قبل از این یوم کافران غیر معیوس بودند به دین جاهلیت؟ جاهلیت دینی نداشت که حالا از امروز دیگه این اتفاق میافتد که دیروز اتفاق نیفتاده بود. یعنی عملا بدیهی البطلانه که دیگه این روشن است و نیاز به توضیح بیش از این نداره، چون اینها دینی نداشتن قبل از آمدن اسلام. که یک گروه خاصی در این بین حنفاء بودند، پیروان آیین ابراهیم حنیف بودند و بقیه مردم بت پرستان، اینا که دین ویژه‌ای ندارن. جمعی میگویند این یوم به اصطلاح این روز حساسی که خداوند در اینجا مطرح می کند احتمال دارد که این عام فتح مکه باشد. این سال فتح مکه است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، و این رومی است که الیوم یئس الذین کفروا، دیگه یأس کفار رو گرفت و اینا کارشون تمام شد. با نشانه های بعدی نمی سازد. فتح مکه کی است؟ سال هشتم بعد از هجرت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. از سال هشتم تا سال یازدهم سه سال میماند، سه سال اندی تا باقیه عمر پیامبر مونده است و اتفاقا عمده احکام تشریعی در همین سه سال میآید. با الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی سازگاری نداره فتح مکه. بعد از آن است که تازه میاد، هنوز اولش قصد استراب مکن، هنوز میاد تازه. بعد از اون این پیام ها، دستورات، آداب، احکام هنوز تازه بعد. جمع و جماعتی میگویند مراد اون وقتی است که سوره براءت نازل شد، براءت من الله و رسوله، و خداوند این سوره براءت رو برای اهل مکه فرستاد قبل از فتح. خب این هم باز به همون دلیل نقض میشه، چون بعد از اون بسیار حوادث، آیات، سور، احکام، دستورات و کلی دین و شریعت آمد که با اکملت و یون روز دیگه سازگاری نداره. بعد این 4 سال بعدی، 5 سال بعدی چی میشه؟ اینا کجا حساب، اینا رو کجا وارد کنیم؟ تو کدوم دفتر بنویسیم این دستورات رو؟ اینا که نیستی، با اکمل تو نمی‌سازد. و آخرین نظریه‌ای که غیر از اون چه خواهیم گفت مطرح می‌کنند، پاره از عالمان اهل تسنن می‌گویند مراد روز عرفه است، یوم العرفه. اون یوم العرفه است که بالاخره با اون اهمیت و جایگاهی که دارد، اون روز الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اون روز عرفه بوده است و اون اهمیتی که عرفه داشته است و شاید همون عرفه یا آخری که پیغمبر مکرم اسلام در حجة الوداع اومده. چه دلیلی، چه نشانه‌ای برای و چه اتفاقی در اون روز عرفه افتاد که در روز عید قربان اون سال نیفتاد؟ چه شد اون روز عرفه که اکملت لکم دینکم شد؟ چه حادثه خاصی در زندگی پیغمبر تاریخ نوشته است روز عرفه؟ چیز خاصی ما نداریم. پیامبر اون کارهایی که در عرفه انجام دادن، سخنرانی هایی که داشتن، بهتر از اون رو به تعبیر ما در دهمش انجام دادن. در یازدهم در مسجد خیف سخنرانی کردن، در منا پیامبر چه سخنرانی، قوقا. اصلا تکان میدهد انسان به اون مطالب پیامبر. واقعا قواست، از زیباترین خطابهای نبوی است. اون چه در مسجد خیف رسول خدا سخن گفت در 11، در 12، که اصلا در 9 بحث خاصی نبود مثلا. این هم که نشان میدهد این چنین نیست. بعد از گذر و نگاه انشاءالله منصفانه به این موارد و مطالب، میرسیم به اون نظریه پنجم که مورد اتفاق عالمان شیعی است و قرائن آیات و نشانه ها رو کنار هم ردیف میکنن، مباحث خبری و حدیثی رو هم و تاریخی رو هم کنار اون قرار میدهن و این نظر پنجم تولید میشه که با این نظر جمع زیادی از عالمان اهل سنت موافقند و مرافقند. میگویند که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونجا اتفاق افتاد که به هر تقدیر جمعی از منافقان، وضعیت اینها این چنین بود که هنوز اینها دل بستن به سقوط اسلام، به سراشیب اسلام، به انحطاط اسلام. اینها ولو دیگران در جنگ ها شکست خوردن، مثلا یهودیان چنین و عرض به خدمتون کفار مکه دیگه بعد از فتح مکه تسلیم شدن، مثلا بزرگان سنادیدشون، اما حقدها و سینه هایی که در کینه هایی که در دل باقی مانده است، نفاق های درون جان های پنهان، اینها باقی است. و یک چیز در ذهن و دل اینها بود که گاه میگفتن در مجالس خصوصی و گاه نمیگفتن، گاه به تعبیر امیرالمؤمنین کیته کیته میکردن، گاه نمیگفتن، و اون این بود که یقولون شاعرون نتربصوا به ریب المنون. بالاخره این خیال از اون اول بود به سطح پیامبر تا اون آخر. عده آرزوی نعوذ بالله مرگ پیامبر را داشتن و موفقیت خودشون رو فقط و فقط در مرگ رسول خدا می دانستن. منتظر اون روز بودن که پیامبر بمیرد که دیگه بساط پیامبر برچیده شود. اینها تمام دلبستگیشون، ثانیه شمارشون فقط منتظر این بود که لحظه فوت نبی مکرم رو بشنون و شاهد باشن، دست افشانی کنن، بگن دیگه فاتحه اسلام خوانده شد. ببینید این هشداری است که پیامبر هم میدهد. خدا به او میگوید بگو، خدمت عزیزان اینو بارها عرض کردم، قطرات اشک از رخسار زیبا و اون برگ شقایق لطیف گونه های زهرای مرضیه دارد، این شبنم های روان بر صورت تابناک پیامبر می افتد. لحظات آخر جان دادن نبی رحمت است. پیامبر چشم رو باز کردند، دیدن دارد ترنم می کند دختر وحی. سپید رومیست که باران رحمت الهی به سبب او خواسته می شود به خداوند، رحمت خود را جاری می کند، پناهی بی بزنان و ایتام است. نبی مکرم فرمودند دخترم فاطمه، این شعر رو نخون، این شعر جدته، به جای اون آیه قرآن رو بخون برای من، به این آیه رو بخون که ما محمدون صلی الله علیه و آله الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل. این پیامبر نیست مگر رسولی که قبل از اون رسولان قبلی بودند. اگر این پیامبر موت، مرگ عادی داشت یا قتل به شکل شهادت از میان رفت، اونگاه شما انقلاب میکنید، بر پس خودتون برمیگردید، به جاهلیت گذشتتون منتظر این روزید. خداوند این رو هم در اونجا مطرح میکن. عده منتظر همینند، یعنی اینها منتظرن که پیامبر از بین برود و اونگاه پیامبر را ابتر میدانن، نه ان نشانه که اول ابتر. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این روز روزی بود که واقعی اتفاق افتاد که این خیال خام هم از ذهن چنین جماعتی برداشته شد و اینها دونستن که دیگه بعد از پیامبرم با این اتفاقی که افتاد دیگه اینها دستشون به جایی نمیرسد. سرنوشت اسلام پس از پیامبر مانند خورشید روشن و واضح و آشکار است و این امانت در دست اهل اون و صاحب اون و علمدار اون قرار می گیرد. این الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این کدام روز است؟ این کدام روز است که این اتفاق افتاد و دیگه بعد از پیامبر سرنوشت امت به شکل علنی آشکار، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، روشن و واضح و آشکار شد؟ شکی نداریم این 18 ماه مبارک ذی‌الحجه، حجت الوداع. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این نیست مگر واقعه تابناک قدیر خوب. این اون حادث هست که با اون عملی که پیامبر به امر خداوند سبحان و اون تبلیغ رسالتی که نبی مکرم می کند و با تعیین و با معرفی به امر خداوند نسبت به شخصیت مولا الموحدین امام المتقین قائد قرب المحجلین امیر المؤمنین، اونگاه سرنوشت اسلام پس از پیامبر به فرمان خداوند روشن است. یعنی مشخصه اگر پیامبر هم نباشد، کسی جانشین پیامبر، کسی مبلغ پیام پیامبر، کسی مفسر این کلام، کسی تبیین کننده این حقایق، کسی هدایتگر امت است که انفسنا در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. این انفسناست به نص صریح قرآن، آیه مباهله، جان پیامبر است. آیا جان رو ما حبسش کنیم؟ چه بکنیم؟ جان نباید در جانان، بالاخره این تنز جان و جان زفن مستور نیست، نمیشه که مستورش کرد. و این انفسناست که میتواند این سکان رو به کف بگیرد، به دست بگیرد. اعزاکم اعلمکم، عالمترین، آگاهترین، شجاعترین، مسلطترین به تمام عرض به خدمتون علم نبی مکرم که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را بیاید و بر این مسند تکیه بزند و بتواند سکان هدایت جامعه را، مسیر هدایت علمی امت رو به دوش بکشد. این دیگه یأس است. آب پاکی به تعبیر ما به دست دیگران ریختن است که دیگه اگر شما در خیال خامتون منتظر فرداهای فوت پیامبر بودید، بدونید این خیال هم دیگه تمام شد. یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. امروز دین به اون نقطه ثمردهی جامع رسید، یعنی زحمات 23 ساله پیامبر پس از پیامبر دیگر هرز نمی شود، هدر نمی شود. عزیز من، مگر نفرمود این نبی مکرم، مگر اینو خود برادران اهل تسنن فراوان در فراوان ننوشتند، مگر فراوان نگفتند این حدیث که متفقون علیه فریقین شیعه و سنی است، خدای رحمت کند اون مرد بزرگ لکنهوئی هندی را، میر حامد حسین هندی صاحب عمقات الانبار، چند جلد از این کتاب فقط پیرامون همین حدیثی است که شما میگید حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین کتاب الله به اطرت. من دو چیز میان شما گذاردم، کتاب خداست و اطرت است. شما ماده قانون جامع و کامل دارید، اما قانون بدون مبین، بدون مفسر، بدون مجری ره به جایی نمیبرد. همون نزاع بین افلاطون و ارسطو ره به جایی نمیبرد. این باید این دو با هم باشد تا بتواند. شما دستور رو گرفتید، اما باید عیناً ببینید الگویه. بحث تئوری تمام شده است، در کنار اون باید اون پرکتیک رو ببینید و این در سیمای میزان دیده می شود، امام دیده می شود، اطرت و حجت دیده می شود. اینو پیامبر بازگو کرد و مشخص کرد، خلافی در این نقل نیست که این سخن صادق نبی مکرم است و سخن پیامبر است. حالی کجاست بروز این؟ از کجا شروعه؟ کجا نبوده؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین الان همه بخش های اون در جای خود بسندیده، اما این مقام ولایت است که بو می دهد، طعم می دهد به تمام بقیه دین. این مقام ولایت است که نماز را، شکل حقیقی اون رو، میزان دقیق اون رو تعریف می کند، زکات رو تعریف می کند. کلیات این احکام در کتاب الهی آمده است، اما زکات، صلات، حج، جهاد، آیا بدون تفسیر و تبیین معصوم میتوانیم چهره واقعی اون رو در قرآن ببینیم؟ هیچ کس ادعای این چهره نمی کند. چه کسی میتواند این نماز کامل رو از قرآن بیرون بکشد؟ یه زکات کامل رو از قرآن بیرون بکشد؟ یه حج کامل رو از قرآن بیرون بکشد؟ مانند اون چه هزار اندی سال است که مسلمانان حج میکنند، این از قرآن بیرون اومده است؟ نه. این باید سیره نبوی باشد، سنت پیامبر باشد و اون چه پیامبر نگفته است باید کسی بگوید که استحقاق گفتن اون رو در کنار پیامبر داشته باشد. کتاب الله و ادراتی. اینه که اکملت لکم دینم، اینه که ما اون حدیث رو میگوییم که و ما نود بنیت بنیت اسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده است، صلات از زکات از حج از زکات است، و ما نودی ولایت است، و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. اما این ولایت عیار میزند به نماز، عیار میزند به زکات، عیار میزند به مفاهیم دینی. مفاهیم دینی رو نقد میکند، تبیین میکند، تحقق میدهد در میان امت و اون قیادت، جلوداری، هدایت، رهنمون کردن، روشنگری و تمام اون فصول و تمام اون بابهایی که واقعا این فصل را با من بخوان باقی فسان هست، این فصل را بسیار خواندن عاشقان است، این فصل ولایت است که بقیه فصول را هم بهاری میکند و به اونها هم حال هوای دیگری میبخشد. اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی. کدام نعمت به نعمت ولایت میرسد؟ هیچ نعمت. اگر این نباشد دین شکل خودش رو، مسیر خودش رو پیدا. من نمیخوام دیگه وارد بحث فرعی بشم، میخوام در همین گفتار این بحث رو تمام کنم خدمتت. اما واقعا بنگرید اون اسلامی که از درب خانه امیرالمؤمنین سیدت النساء العالمین الحسن و الحسین بیرون میآید و معرفی میشود، این کدام اسلام است؟ این چه شکلی از اسلام است؟ ارتباط این با حقیقت حقه قرآن و مکتب نبوی چیست؟ این چیست؟ و گاه اون چه دیگران و جلوه های دیگری که از اسلام مطرح می شود، از دیروز، از همان روز تا همین الان که بنده خدمت دوستان عزیز سخن می گویم، چه تفاصیلی، چه جلوه هایی را امروز از اسلام در قرآن، در از قرآن و اسلام امروز در دنیا می بینیم؟ چه تفسیرهایی؟ کدوم اسلام؟ نمی خواهم اسم ببرم، خاطرتون مکدر کنم. این هنگامی است که از مسیر این نعمت جدایی حاصل میشه. اتممت علیکم نعمتی. وقتی کار به اینجا کشید و رضیت لکم الاسلام دینا، اون اسلامی که نبوت اون و وصایت اون در مسیر و مجرای است که امر الهی است، این میشه مرضی خداوند و رضیت لکم الاسلام دینا. این بیان است که عالمان شیعی میگویند و جمع زیادی از آیان و علمای بزرگوار اهل سنت هم این رو مطرح میکنند. حالا من از باب این که یه مقداری این جهت رو هم قریبانه نگذرم و با دوستان در میان بگذارم، فقط همین مقدار مطرح میکنم که جلد اول کتاب مستطاب و گرانسنگ علامه با فضیلت امینی القدیر صفحه 230، مرحوم امینی وقتی حدیث قدیر رو بررسی میکنن، بعد قدیر رو در قرآن جستجو میکنن، ابتداعا آیه تبلیغ رو مطرح میکنن که انشالله میرسیم در همین سوره، یا ایها الرسول رو بلغ بازگو میکنیم تفسیرش رو. دوم آیه اکمال دین رو مطرح میکنن که همین آیه است. سوم آیه سؤال و سأل سائل و عذاب واقع سوره معارج که اون رو در وقت خودش تفسیر کردیم. به اینجا که میرسن این آیه رو ایشان مطرح میکنن، میگن که خب امامیه که اتفاق بر این دارن، شیعیان اتفاق بر این دارن که این اکملت لکم دینکم، این در روز قدیر است و خبر قدیر است. بعد اشاره میکنن، میگن که و صافق الامامیه علی ذلک کثیر من علماء تفسیر و ائمه الحدیث و حفظه الاثار من اهل سنت، و در این جهت بسیار گروهی از عالمان اهل سنت، محدثان، مفسران، مورخان هم اعتقاد و هم نظر با عالمان شیعه و امامیه هستند و معتقدن که هو الذی یساعده الاعتبار، این چیزی است که اعتبارات با این سازگاری دارد، و یؤکده النقل از ثابت، و این رو نقل تأیید میکند. بعد یه جمله میگن، اونگاه ادلهشون رو مطرح میکنن. آیه امینی میفهمن که دفتر فخر رازی، این عالم بزرگ اهل سنت، در تفسیر کبیر در پیرامون همین آیه جمله‌ای گفته است که من این رو نقل میکنم. شان میفهمن که اینطور میگن، بله همینم هست که آیه امینی میفهمن، دقیقا همین. عرض به خدمتون جلد سوم صفحه 529 تو کتاب تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر، میفهمن که انه لما نزلت هذه الآیه علی النبی، وقتی این آیه الیوم اکملت لکم دینکم بر پیامبر نازل شد، لم یعمر، همه نوشتن که پیامبر زندگی نکرد بعد از این آیه بعد نزول الا احدا و ثمانین یوما او اثنین و ثمانین یوما، پیامبر بعد از این نزول 81 یا 82 روز بیشتر عمر نکردن. و عینه ابو سعود، آیه امینی می نویسن که ابو سعود، این مفسر بزرگ از این سالهای اخیر اهل سنت با گرایش خاص اهل فکری خاصی که دارن، که حاشیه بر تفسیر ابو رازی نوشته است، فخر رازی نوشته است، و من عینه ابو سعود فی تفسیرهی به هامش تفسیر رازی، این مطلب تو حاشیه ابو سعود هم نوشته، بله همین طور است. مورخان گفتن، محدثان گفتن پیامبر بعد از نزول این آیه 81 تا 82 روز بیشتر عمر نکردند. خب حالا وفات پیامبر در نزد اهل سنت کی است؟ شما میگویید 28 ماه صفر، اما علمای اهل سنت این رو قبول ندارن. اونا میگن 12 ربیع. 12 ربیع. ان وفاته صلی الله علیه و آله فی الثانی عشر من ربیع الاول. علمای اهل سنت میگن 12 ربیع. و کان فیه تسامحا بزیادت یوم واحد علی الاثنین و ثمانین یوما بعد اخراج. خب حالا شما حساب کنید اینجا. بیایید از 12 ربیع برگردید به ابتدا، 82 روز برید عقب، 82 روز برید عقب، ولی یکی دو روزش خیلی مهم نیست. خب شما محرم و صفر رو 60 روز حساب کنید، اینم 12 روز حساب کنید، عرض به خدمتتون میشه 72 روز. عرض به خدمتتون حالا اون طرف هم بیایید 8 روز رو اضافه بکنید بهش، یعنی شما 12 روز رو اضافه کنید به 18 ذوالحجه برسید، به روز قدیر برسید، میشه چند؟ میشه 82 روز. این که دقیقا شما خودتون دارید منطبق میکنید نزول این آیه را بر چی؟ بر روز قدیر. یعنی اتفاق دارند علمای اهل سنت مورخان که پیامبر بعد از نزول آیه اجمال دین 82 روز زندگی کردند، فوت پیامبر هم 12 ربیع میدانند. خب با این شیوهی که شما میفرمایید، با این دو مقدمه وقتی کنار هم میچینید، نزول آیه میشه که؟ نزول آیه میشه دقیقا یوم القدیر، میشه روز قدیر. با یک دو روز حالا کم و زیاد میشه روز قدیر 18 ماه ذوالحجه. این آیه می فرمان که دقیقا از قرائن نقلی خوده. حالا از این که بگذریم، بعد می فهمن یکی یک 16 منبع مهم سنگین از نامیان بزرگان اهل سنت رو الحافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری. آقا قوقاست این طبری، این طبری، این عالم بزرگ اهل سنت 310 وفاتشه، این قوقاست. از این عجایب در بوده واقعا، اینم از اون کسانی بوده است که در فاریاب و اون عرض به خدمتون خاطرات خودش نقل میکنه اطراف نی و ری و که تبریستی که تبرستانیستی که بالاخره قسمتی هم در ری بوده، سالها از عمرش رو برای تحصیل آمده است برای، میگوید که من اونچنان میدویدم از این درس به اون درس که گاهی من رو به عنوان دیوانه ای در کوچه مردم میگفت، این همون دیوانه است، همون مجنونه ای که میدوه همیشه میشناختن، چون از درس این معلم به درس اون معلم، از این درس به اون درس است. واقعا همین غروبی انگیزه ای در ذهنم بود، داخل پرانتز عرض میکنم، فکر میکردم با خودم، میگفتم واقعا، و به عزیزی عرض میکردم، میگفتم که واقعا کسانی که در عمرشون یه شیفت کار کردن فقط زندگی کردن، اگر کسی بخواهد در افقی بالاتر زندگی کند به کمتر از دو شیفت امکان ندارد، چه مادی اون چه معنوی اون. صاحبان فضیلت، صاحبان منقبت، دانش، فرهیختگان بشری، همه ملت ها و نهرها رو نگاه کنید، تو همه دین ها و فکران، در تمام رشته های علمی، اینها کسانی بودند که به این شیوه خواندند و نوشتند و گفتند و آموختند، و الا نمی شود عزیزان، و الا نمی شود. به هر تقدیر طبری اون همت بلند و اون شیوه دانش آموزی و بعد هم کارش به اونجا رسید که گفت در جمع شاگردانش روزی گفت من میخوام عرض به خدمتون مثلا 30,000 صفحه در تاریخ بنویسم. شاگردان گفتن 30,000 صفحه؟ این نگاه این کرد، خنده این کرد، گفت ما تلهمم، همت ها مرده است، 40,000 صفحه می نویسم. و نوشت. خب تاریخ طبری مشخص است، تفسیر طبری هم مشخص. همین آقای طبری عالم بزرگ اهل سنت که به تعبیر ما بزرگان اهل سنت به سر اون قسم میخورن، کتابی دارد، اصلا کتابی دارد، دو جلدی پیرامون قدیر. همین عالم بزرگ با همین آیه شریفه رو در همون جا می نویسد و از شؤونات بحث قدیر می شمارد و بازگو می کند. این رو در کتاب الولایه مطرح میکند و بازگو میکند. حافظ ابن مردوی اصفهانی متوفای 410 سیوتی، این عالم جلیل القدر در دارالمنصور، بدخشی در مفتاح النجا، قطیفی در الفرقه الناجیه، حافظ ابو نعیم اصفهانی در ما نظر من القرآن فی علیه در کتاب اون چه نازل شده است از قرآن در مورد علی ابن ابی طالب، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، حافظ ابو سعید سجستانی، حافظ ابو عبدالله نیری، حافظ ابو الحسن ابن مغازلی شافعی، حافظ ابو القاسم حاکم حسقانی، حافظ ابو القاسم ابن اشاکر شافعی دمشقی متوفای 571، اختب خطباء خارزمی در کتاب مناقب، ابوالفتح نطنزی این عالم بزرگ اهل سنت در خصائص العلویه در خصلت های علی، ابو حامد سعد الدین صالحانی، ابوالمظفر سبت ابن جوزی معروف، شیخ الاسلام حمویمی حنفی این عالم بزرگ مدنی مکی در کتاب فرائد و سمتین، یک اینها رو آقای امینی من فقط اسماشون دارم خدمتون میخونم، ایشان با ذکر صفحه کتاب نام جلال الدین سیوطی عماد الدین ابن کثیر قرشی عرض به خدمتتون میرزا محمد بدوی و یک تمام اینا 16 مورد رو همه رو به تفصیل می نویسن که تمام این علما یک میگوین که الیوم اکملت لکم دینکم نازل نشده است مگر در یوم الغدیر، اون الیوم یأس الذین کفروا یوم الغدیر است نه روز دیگری. حالا من یه دونه از اینها رو فقط در حد خواندن و ترجمان خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. مثلا همون موردی که این رو ابو نعیم اصفهانی می نویسد، این حافظ ابو نعیم اصفهانی هم از عجایب دهر بوده است، چقدر خوب است انسان اینا رو بشناسد، از بزرگان و علمای اهل سنت این کسی است که آثار عجیبی داره، 20 جلد فقط کتاب این الاقانی، ای بابا ای چه حوصله ایست که شما به احسان عزیزان همه به حمدالله دارای کرسی هستیم، خیلیاتون در خیلی از رشته‌های علمی الحمدالله در خدمتون هستیم، شما این تیم دانشگاهی رو مجهز کنید، یه مقدار استادیا رو دانشجو رو پروفسور و استاد رو کنار هم بچینید، واقعا بگید آقا شما باید پیرامون یه موضوع خاص 20 40 کتاب بنویسید، کتاب علمی ها چقدر طول میکشه فکر میکنید؟ هر جلدش 500 صفحه باشه، آیا فکر میکنید به هم دوران 30 سال خدمتشون مینویسند؟ می‌نویسن واقعا؟ آیا این چقدر طول می‌کشه؟ حالا من قدیم بزرگنمایی می‌کنم، حالا چقدر طول می‌کشه این رو مثلا بنویسن واقعا؟ یکی از تألیفات این مرد 20 جلد الاقانی، حالات همه طبقاتی که اینها به نوعی به لهو مردم مشغول بودن، یا صاحبان غنا بودن، اناشید بودن، سرودخوان بودن، مطربان بودن، نمیدانم شاعران اینچنینی بودن در عهد بنی امیه، در عهد بنی العباس، آقا اوغاست این کتاب دایره المعارف است، در موسیقی دایره المعارف است، در سرود دایره المعارف است، در تاریخ دایره المعارف است، عجب یک کتابی دارد مقاتل الطالبین، یک فرزندان ابو طالب رو می نویسد که چی به سرشون آمد، چه جوری اینا رو کشتن، چه جنایاتی بر اینها انجام شد، مقاتل و طالبین، یک کتاب های عجیبی دارد این ابوالفرج اصفهانی عرض به خدمتون. در اینجا مطرح می کند که ان النبی دع الناس الى علی فی قدیر خم، پیامبر خاند مردم را به سوی علی در قدیر خم، امر به ما تحت شجره منشوق، گفت این زیر درختی که میخواست بیان بر این خارها را جمع کردن، ذالک یوم الخمیس روز پنجشنبه بود، فدعا علیان علی را خاند، فاخذه گرفت پهن بازوی علی را، فرفعه حتی نظر الناس پیش خودش کشید تا مردم ببینن، الا بیاض عبطی رسول الله تا زیر بازو و بغل پیامبر دیده میشد، ثم لم يتفرقوا، مردم متفرق نشدن، حتی نزلت هذه الآیه، تا این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه از همه کون برآمد خروش. این جایی بود که موسم عید الله اکبر رسید، فیض به سرمنزل آخر رسید، عید قدیر است و زفاف علی، وای خدا یا زعفاف علی، هان بنگر لحظه اکمال دین، حلقه پایانی نعمت ببین، دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دل حاضر، و جوشش این میز ولای علی است، راوی این قصه خدای علی است. فقال رسول الله، رسول خدا نایه نازل شد، فرمود الله اکبر علی اکمال دین و اتمام النعمه، الله اکبر که خداوند دین رو کامل کرد، نعمت رو تمام کرد و رضا رب به رسالتی و رضایت خداوند به رسالت من و دین من و به ولایت علی علیه السلام من بعدی. ثم قال، بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من فالا آدم القاده من سر من نصره نخصل من خزنه، که میدانید. بعد فقال حسان، این جاییست که این حدیث اندارش، بعد حسان ثابت این شاعر توانمند فقال، گفت یا رسول الله اذن بدید به من ان اقول فی علی ابعات ابیات تسمعهن، من یه ابیاتی بگم که با زبان شعر هم این صحنه رو در تاریخ جاودان کنم. پیامبر فرمودن قل علی برکت الله، بگو با برکت الهی و یاد الهی. فقام حسان، ایستاد حسان، گفت یا معشر مشیخت قریش، ای بزرگان قریش و ای مردم، بیایید دنبال قول من رو بگیرید و آنچه من میگویم گوش کنید، بنویسید، یادداشت کنید، چنین و چنان. ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا یقول فمن مولاکم و ملیکم فقالوا ولم یبدو هناک التعامیا الهک مولانا و انت ولینا ولم ترمنا فی الارض ولم ترمنا فی الولایت آسیا فقال له قم یا علی فإنني رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولا هذا فلیه فکونوا له انصار صدق موالیا هناک دعا اللهم موال ولیه فکن للذی آدا علیا معادیا. تمام مطالب پیامبر رو شروع کرد حسان بن ثابت به شعر گفتن و بازگو کردن. اشعار که تمام شد، رسول خدا فرمودن لا یزال نطقت بلسان که روح القدس، روح القدس ما کنت فینا، روح القدس بر زبان تو جاری می کند این سخنان را حسان، اما تا زمانی که در محدوده ما سخن می گوی. اگر رفتی به هوای دلت دیگه روح القدس خبری نمی دهد به تو، دیگه سر چشمه مقدر می شود. و شد متاسفانه در مورد حسان یه لحظه هایی از تاریخ یه لغزش هایی کرد همین شاعر بماند. بنابراین ملاحظه فرمودید که این اسناد و مطالبی که تاریخ نقل می کند بزرگان منصف اهل تسنن هم نوشتند و گفتند و مطالب بازگو شده است. این پیرامون آیه شریف تا اینجا و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این اون یوم تاریخی و حساسی است که دوام و بقاء تمام سالها تلاش پیامبر به دست توانمندی می شود که لیاقت حفظ و حراست از این مکتب فکری را با اندیشه و دانش و توانمندی حکیمانه خیش و قدرتمندی پرتوان دارد. فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فإن الله غفور رحیم. خب اون بحث تمام شد. یه اشاره ام باز برگردانیست به ابتدای سوره مبارکه و بدانید مسلمانان، ما به شما گفتیم حرمت علیکم، این حرام این حرام اون حرام، اما گاه ممکن است شما در یه شرایطی قرار بگیرید که اضطرار باشد، یعنی شما ممکنه در شرایطی قرار بگیرید فی مخمستن در مخمسه، چون بحث خوردن مطرح بود در ابتدای آیه. خمس از صفات بطن و شکم است، خمس البطن یعنی شکم فرو رفته، یعنی شکم گرسنه. اگر کسی مضطر شد در یه شرایط گرسنگی قرار گرفت فی مخمستن، این کف دست که فرو رفته است میگن خمس الراحه، کف دست میگن خمس الراحه. اگر کسی این حالت براش دست داد غیر متجانفن لاثم، متجانف به اثم و گناه نباشه، متجانف از ماده جنفه به معنای میل کردن، میل گناه اگر در جانش نباشد اما مستر باشه و گرفتار باشد، این حرمتی که گفتیم خداوند از او برمی‌دارد. احکام الهی برای شرایط غیر اضطرار است. اما اگر شما مستر شدید در یه شرایطی، گرفتار آمدید، هیچ امکان ندارید. جان شما بستگی داره به خوردن این گوشت مرده و مردار و میته، به این خوردن خنزیر، یا میخورید میمانید یا نمیخورید میمیرید. اینجا جاییست که باید بخورید و بمانید و خودکشی نکنید. شریعت جان شما رو خیلی محترم میدارد. خداوند از قانون خودش چه میکند؟ عقب نشینی میکند به حرمت شما، به کرامت شما، به احترام شما. حالا فکر کنید این نگاه رو و اون نگاهی که بالاخره فرانشرکت نمیدانم اون سوی جهان برای آزمایش اتومبیل های خودش جنازه ها رو بردارد بیاد بندازد جلو ماشین، در تصادف چقدر خسارت میبیند چقدر نمیبیند. اینقدر باها گذاردن که به عنوان یک، چه بگویم، نمیخوام تعبیر زشتی کنم، از انسان استفاده بشه، یا اون که خدا حکم خود و شریعت خودش رو تهدید میکند به اندازه توانایی من و شما و انسان ها. اگر در مخمصه قرار گرفتید، منتها اینی که ما در شرایط اضطرار قرار گیریم، توجه داشته باشید احکام ثانویه‌ای که شنیدید یعنی همین، یعنی شرایط غیرعادی، این نه شرایط طبیعی. شرایط طبیعی، در شرایط غیرعادی و طبیعی حکم خداوند به همون مقدار اون شرایط تخصیص میخوره و استثناء میشه. ببینید در آیه دیگه فرمود خداوند سبحان اگر کسی در مخمصه قرار گرفت اما غیر باغن، اگر ولا باقی نباشه و آد هم نباشه، یعنی اگر شما تو مخمصه قرار گرفتید توی شرایطی که هیچ چاره‌ای ندارید و فقط همین گوشت مردار رو داره انسان، هیچ قلبن میلی هم ندارد، یک، یعنی میل قلبی نباشه، نره انسان خودشو توی جایی قرار بده، توی شرایطی مقدماتشو فراهم کند، یه روزی توی بیابانی قرار بگیرد که مثلا یه خم شراب یه می وقتی همونجا زیر خاک پنهان بکنه، مثلا بعد تو بیابان بره، تو همون بیابان خودشو گرفتار کنه، بعد شراب جور بکنه که دیگه چی ندارم، خدا تو شاهده که من چی ندارم اما یه خم شراب اینجا هست، بعد شروع کند که مثلا از به خدمتون کشفی بکند و بیرون بکشد و شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، این مثلا بگه خب ما غیر طبیعی و مستر شد، نه، این باید برخواسته از سوء نیت و این حالت درونی نباشه. دوم، باید تعدی هم نکنه، یعنی به مقداری که من الان گرفتار شدم در این بیابان باید شراب بخورم تا بمونم، باید گوشت خوک بخورم تا بمونم، به مقداری که بمانم باید بخورم، یعنی من اگر یه لیوان مثلا فرض کنید، حالا میگیم تفنن دیگه، یه لیوان شراب بخورم مثلا میمونم، بگم دیگه حالا که خدا اجازه داده است دیگه، این فرصتا که باز گیر نمیاد دیگه، بالاخره حالا دیگه اون تلخش که صوفی ام الخبائثش خوان دیگه، حالا حداقل یه هفت خطی بریم دیگه بالاخره، این اگر این تو... نه این میشه آق، این میشه دیگه تعدی کنم با این دو شرط، یک، تمایل به ارتکاب گناه نباشه، دوم، به مقدار رفع اضطرار باشد. فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف له فان الله غفور رحیم. نگران نباشید، همیشه گفتیم با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با خداوند کریم کار از آن که ما گمان کنیم آسان تر است، خداوند غفور رحیم است، با مغفرت خودش با شما عمل می کند و دلواپس چنین لحظه ها و صحنه هایی در زندگیتون نباشی. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و استفاده بهتر و فزونتر از آیات بیناتش رو نصیب همه ما بفرماید. صلوات و درود بفرماید.